ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید حمله دزدان دریایی در آبراهه عدن را دفع کرده است. نیروی انتظامی دستگیری عده‌ای از تظاهرکنندگان مخالف را تایید کرد. و ترکمنستان ارسال گاز طبیعی از طریق خط لوله‌های جدید به چین و ایران را آغاز می‌کند. سلام می‌کنم به شما، به تک تک شما شنوندگان ارجمند رادیو فردا. مجله خبری شبانگاهی روز شنبه را می‌شنوید. شنبه 28 شهریور ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 19 روز از ماه سپتامبر سال 2009 میلادی. در هر نقطه از ایران که صدای رادیو فردا به گوش شما میرسد، امیدواریم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما، یعنی با رادیو فردا بمانید. پیش از هر چیز اجازه بدید از خلاصه مهمترین خبرها آگاه شویم. امروز از همکارم بکتاش خمسه‌پور که مسئولیت تهیه، تنظیم و شکار خبرها رو بر عهده داره. بکتاش درود.
درود آقای خاکسر. درود شنوندگان ارجمند. یک فرمانده نیروی دریایی ایران امروز گفت کشتی‌های جنگی ایران برای جلوگیری از ربوده شدن 3 کشتی بازرگانی ایران در آبراهه عدن به کشتی‌های دزدان دریایی آتش گشودند. خبرگزاری رویترز به نقل از اظهارات دریادار فریبرز قادرپناه در رادیوی دولتی ایران گزارش داده است، پس از آنکه کشتی‌های دزدان دریایی هشدارها را نادیده گرفتند، با آتش کشتی‌های جنگی ایران گریختند و منطقه را ترک کردند. وی گفت این واقعه روز گذشته روی داد. ناوگانی از کشتی‌های جنگی ایران از اواسط بهار گذشته در آبراهه عدن مستقر شدند تا از کشتی‌های بازرگانی و ناوگان نفتکش‌های ایران که بزرگترین در خاورمیانه است نگهبانی کنند. خبرگزاری جمهوری اسلامی امروز به نقل از یک مقام نیروی انتظامی گزارش داده است در تظاهرات عظیم مخالفان در روز آدینه عده‌ای از تظاهرکنندگان دستگیر شدند. سرهنگ مهدی احمدی سخنگوی اداره نیروی انتظامی تهران گفت تعداد نامشخصی از مردم به خاطر پرتاب سنگ به پلیس و آتش زدن موتورسیکلت‌ها بازداشت شدند. روز گذشته 10,000 تن از تظاهرکنندگان مخالف دولت در جریان راهپیمایی‌های سالانه روز قدس به خیابان‌ها آمدند. تظاهرات روز گذشته در ایران که با پرچم‌ها و نشان‌های سبز همراه بود، گسترده‌ترین گرد همایی مخالفان در کشور طی 2 ماه گذشته و پس از انتخابات 22 خرداد بود. ترکمنستان از ماه دسامبر 3 ماه دیگر ارسال گاز طبیعی از طریق 2 خط لولی جدید به چین و ایران را آغاز خواهد کرد. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از رسانه‌های دولتی ترکمنستان گزارش داده است این خط لوله‌ها گزینه‌های تازه‌ای برای صادرات گاز ترکمنستان ایجاد خواهد کرد که همچنان در اختلافی با روسیه گرفتار مانده است. روسیه در سال‌های گذشته بخش بیشتر صادرات گاز ترکمنستان را مسدود کرده است.
بکتاش خمسه‌پور بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در روزی که در ایران روز قدس نامیده می شود. این تظاهرات چه روندی را می تواند در آینده پیدا کند؟ در گزارش و گفتگویی تلاش می کنیم به این سوال پاسخ دهیم. جمهوری اسلامی ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان. دو نهاد بین‌المللی حمایت از حقوق روزنامه‌نگاران بار دیگر خواستار آزادی روزنامه‌نگاران در بند در ایران هستند. گزارش و گفتگویی در این زمینه می‌شنوید. سخنان محمود احمدی نژاد در نماز جمعه تهران که بار دیگر هولوکاست را افسانه و دروغ خواند با واکنش‌های تند بین‌المللی روبرو شده است. در این رابطه با یک استاد تاریخ معاصر در دانشگاه اشتوتگارت آلمان گفتگو می‌کنیم. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش می‌کنید و به این رادیو اعتماد دارید. تظاهرات روز قدس در شهرهای ایران با با تظاهرات این روز در سالیان گذشته متفاوت بود. متفاوت از این نظر که در کنار تظاهرات همیشگی علیه اسرائیل، تظاهراتی نیز از سوی معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. بر اساس گزارش‌ها، تظاهرات معترضان نه تنها در تهران، بلکه در شهرهای دیگری نیز برگزار شد. این تظاهرات در شرایطی صورت گرفت که برخی از تحلیلگران بر این اعتقاد بودند که ابراز مخالفت با دولت دهم به دلیل بازداشت‌ها و اخبار مربوط به شکنجه در زندان‌ها کاهش یافته است. مهدی فتاپور، عضو شورای مرکزی اتحاد جمهوری خواهان ایران در آلمان، در مخالفت با این تحلیل به همکارم بهروز کارونی میگوید تظاهرات روز قدس نشان داد که به رغم همه فشارها روحیه معترضان بسیار بالاست.
فضا نشون داد که این جنبش داره به راهش ادامه میده. اینکه تظاهرات گسترده‌ای در روزهای اول انتخاب شد و بعد ما به اون شکل تظاهرات نداریم، این به مفهوم یک پایین رفتن و فضای فطرت نیست، چون که طبیعی بود که اون شکل تظاهرات در اون ابعاد با توجه به قدرت سرکوبگری رژیم تا مدت میتونه تداوم داشته باشه و مبارزه در اشکال دیگه‌ای میتونه تداوم داشته باشه. به نظر من در ماه‌های آینده مسائل مهمی اتفاق میفته. مهمترین نکته‌ای که از هفته آینده مطرح میشه باز شدن دانشگاه‌هاست و بیم رژیم از فضایی که بعد از باز شدن دانشگاه ها مطرح میشه کاملا در صحبت ها در مقالات منعکس. دانشجوها در کشور ما امروز شماره بسیار کثیری هستند و در همه جا پراکندن و ارتباطات گسترده‌ای با مجموعه جامعه دارند و وقتی این مجموعه به طور متشکل در یک جا جمعند، برای رژیم یک مرکزیه که همواره مرکز بیمه و هر زمان هر جرقه ممکنه یک حرکت گسترده‌ای رو از اونجا آغاز بشه سازمان بده.
به نظر شما بعد از تظاهراتی که در روز قدس در شهرهای ایران صورت گرفت، روند اوضاع در ایران چگونه خواهد بود؟
روند اوضاع دو وجه داره. یه وجهش برمیگرده به نیروهایی که در این جنبش شرکت دارن. وضعیت عمومی در جهتی هستش که این نیروها در صحنه خواهند بود و مبارزه به شکل‌های مختلف، به شکل‌های ابتکاری، به شکل‌های پراکنده ادامه پیدا خواهد کرد و بعضی وقتا به شکل متشکل و گسترده. به خصوص مسئله باز شدن دانشگاه یک پارامتر مهمه و فراموش نکنیم که به تدریج عوارض اقتصادی سیاست‌های آقای احمدی نژاد که در سال‌های گذشته میتونست به اتکای درآمد نفت اون رو مقداری به شونه داره آشکار میشه و این موضوع هم تأثیرات گسترده‌ای در جامعه در ماه‌های آتی خواهد داشت. اون چیزی که تعیین کننده است وضعیت مسئولین رژیم هست و اینکه اونها چه واکنش و چه تصمیمی بگیرن. یک وجه قضیه که مسئولین سپاه به خصوص در این چارچوب هستن و مرتب فشار میارن اینه که سرکوب بکنن، شدت عمل نشون بدن و با خفه کردن جنبش بتونن ادامه بدن به وضعیت کنونی، و در عین حال ایده هایی که وجود داره که به هر حال باید این خواست مردم مورد توجه قرار بگیره و در صورتی که هر روز از این وضعیت بگذره و بی‌توجهی بشه به خواست این مجموعه گسترده ای از مردم، ما بحرانهامون گسترش پیدا میکنه و وضعیت رژیم بیشتر به مخاطره میفته.
به نظر شما به همین روندی که در روز قدس هم شاهدش بودیم چه تأثیری خواهد داشت بر حاکمیت جمهوری اسلامی ایران؟ در ماه‌های گذشته برخی از تحلیلگران بر این اعتقاد بودند که این روند باعث ایجاد شکاف‌هایی در خود حاکمیت جمهوری اسلامی ایران شده، از جمله اونها به انتقادهایی که از روند جاری یا از وضعیت جاری در ایران به عمل آورده اشاره می‌کردند.
واقعیت اینه که این شکاف وجود داره و کم نیستن در درون رژیم که به این نتیجه رسیدن که سیاست‌هایی که آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای دارن پیش میبرند، این سیاست‌ها میتونه کلیت رژیم رو به خطر بندازه. این بار حرکت فقط در شهر تهران محدود نبوده و در جاهای شهرهای دیگه ما دیدیم که چطور این حرکت گسترش پیدا کرده. وقتی این وضعیت رو نیروها میبینن طبیعتاً به فکر میرن. حتماً در ماه‌های آتی هم کسان دیگری خواهند بود که به این مسئله فکر کنن و به این وضعیت که این سیاستی که توسط مسئولین سپاه به طور مرتب تاکید میشه و آقای احمدی نژاد هم اینجا و اونجا و بعضی صحبت‌های خامنه‌ای هم تایید میکنن این سیاست به کار بردن سرکوب در مقابل این جنبش هست تا چقدر ناکاراست، ولی تا به امروز در رأس رژیم این صداها ناکافی بوده و رژیم داره همون سیاست گذشتهش رو ادامه میده متاسفانه.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران از مقامات ایران خواست روزنامه‌نگاران در بند را آزاد کنند. این کمیته میگوید از 22 خرداد ماه تا کنون 70 روزنامه‌نگار بازداشت شدند که 22 تن از آنها همچنان در بازداشت به سر میبرند. الهی روانشاد گزارش میدهد.
کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در تازه‌ترین بیانیه خود میگوید در حالی که جهان اسلام در تدارک روز نهایی ماه مبارک رمضان زمان عطوفت و بخشش است، کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران امروز از مقامات ایرانی خواستار آزادی روزنامه‌نگارانی است که در پشت میله‌ها نگاه داشته شدند. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران می‌افزاید بر اساس تحقیقات این کمیته دست کم 22 روزنامه‌نگار در ارتباط با پیامدهای انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری 22 خرداد ماه ایران هم‌اکنون در زندان هستند. در ادامه آمده است از زمان انتخابات تا کنون مقامات ایرانی با بکارگیری معیارهای خشن سعی در خاموش کردن صدای منتقدان داشتند. آنها هزاران نفر از معترضان و روزنامه‌نگاران را بازداشت کرده، رسانه‌ها را سانسور، وبلاگ‌ها را مسدود و روزنامه‌نگاران خارجی را اخراج کرده و مورد اتهام قرار دادند. ده‌ها تن نیز از جمله روزنامه‌نگاران به محاکمه کشیده شدند. عبدالدایم، هماهنگ کننده برنامه کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران در خاورمیانه و شمال آفریقا، با اشاره به اینکه بسیاری از مجموع اولیه 70 روزنامه‌نگاری که پس از 22 خرداد ماه بازداشت شده بودند، اکنون آزاد شدند، از اینکه آنها می‌توانند عید فطر را در کنار خانواده‌هایشان جشن بگیرند، اظهار خوشبختی کرد. عبدالدایم افزود: ما حال از مقامات ایرانی می‌خواهیم تا به احترام عید فطر، روزنامه‌نگاران باقی‌مانده در زندان را آزاد کنند. در این گزارش نام، شغل و تاریخ بازداشت 22 روزنامه‌نگار همچنان در بازداشت اعلام شده است که از آن جمله‌اند عیسی سحرخیز، محمد قوچانی، ابوالفضل آبدینی، شیوا نظر آهاری، احمد زیدآبادی، محمد صدیق کبودوند، کیوان صمیمی و 15 تن دیگر.
و سازمان گزارشگران بدون مرز درباره یکی از قدیمی‌ترین وبلاگ نویسان ایران علی پیر حسینلو که در زندان تحت آزار است ابراز نگرانی کرد. همکارم میرعلی حسینی با رضا معینی مسئول بخش ایران این سازمان گفتگو میکند.
از چند روز قبل از دعوت به تظاهرات معترضین در روز قدس یا 27 شهریور تعداد زیادی از روزنامه نگاران فعالین سیاسی احضار و بازداشت شده بودند. از جمله آقای علی پیرحسینلو یا همان گونه که همه وبلاگ نویسان با اسم الپر میشناختن ایشونو از قدیمی ترین وبلاگ نویسای ایران و روزنامه نگارای خوب ما بازداشت شدند که این عملا باعث نگرانی برای همه و از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز.
ایشون رو بهش اتهام اقدام علیه امنیت ملی زدن و کسی که به جرم اقدام علیه امنیت ملی بازداشت میشه دادگاه در انتظارش هست، اینطوره؟
بدون شک در ایران تمام روزنامه نگاران، تمام کسانی که برای اطلاع رسانی، تمام فعالینی که بر روی اینترنت در روزنامه ها و امروز در نشریات دیگر فعالیت میکنن متهم به اقدام علیه امنیت هستند. آن امنیتی که سرکوب، سانسور، زندان، تجاوز رو توصیه میکنه بدون شک روزنامه نگاران وظیفه شونه علیه اون امنیت مبارزه کنن، تلاش کنن. روزنامه نگاری یعنی همین. بحث فقط امروز و در طی این سه ماهه نیست، در طی سالهای گذشته هم روزنامه نگار در ایران به عنوان مخل بر مبانی امنیتی و آسایش قدرت تعریف شده و بر این مبنا با این روزنامه نگار به قول مامورین اطلاعاتی برخورد می‌کردند. آقای پیرحسینلو عملاً قبل از آن که توسط قاضی متهم بشه توسط ضابطین دادسرا متهم میشه به اقدام علیه امنیت. این نشان دهنده است که از پیش همان گونه که شما گفتین تمامی روزنامه نگاران و بلاگ نویسان فعالین و حتی کاربران اینترنت متهم به اقدام علیه امنیت ملی است.
با توجه به اینکه اکثر سایت هایی که امروز مسدود شده توسط نیروهای انتظامی، این یک پیوندی هم با بازداشت های گروهی داره؟
100%. در اطلاعیه دیروز ما عملا به همین حملات و محدود و مسدودسازی سایت ها اشاره کرده بودیم. واقعیت اینه که از 2 هفته پیش حملات جدی، یعنی هک کردن سازماندهی شده که فقط از طریق نیروهای دولتی ممکنه، این سیستمی بوده که به عنوان سیستم چینی ازش استفاده می کردن و این همون تکنولوژی سانسور و کمک هایی که دولت چین به نظر ما به دولت جمهوری اسلامی می کند.
یعنی هدف این هستش که از اطلاع رسانی در شرایط کنونی ایران تا اونجایی که ممکنه جلوگیری بشه؟
یکی از متاسفانه مشکلاتی که با جمهوری اسلامی از آغاز این تلاش معترضین و مبارزه‌ای که در ایران شروع شده همین اطلاع رسانیه. جمهوری اسلامی از جمله اون چیزی که من گفتم به تعهداتی که در رابطه با مسائل بین الملل و تعهدات بین المللی و حتی تعهداتی که در قبال قوانین ملی ما داشته پایبند نیست. اطلاع رسانی، ملاقات وکیل، تفهیم اتهام، ملاقات با خانواده، زندان بودن و بهره‌مند شدن از حقوق اولیه، اینها همه مسائلیه و حقوقیه که جمهوری اسلامی برای شهروندانش باید در نظر بگیره و موظفه که اجرا کند. متاسفانه این کارو نمی‌کنن. اطلاع رسانی بسیار کمه. ما از فردای 22 خرداد تمام تلاش خودمونو کردیم که بتونیم اطلاعات مشخص و راجع به روزنامه نگاران و نگاران بازداشت شده در اختیار نهادهای بین المللی، نهادهای داخلی و مجموعه فعالین قرار بدیم. دانشجوی وبلاگ نویس آقای محمد پور عبدالله که از بهمن ماه سال گذشته تا امروز به دلیل نوشتن در رابطه با سرکوب جنبش دانشجویی، در رابطه با نوشتن برای وضعیت زندان شکنجهگاه 209 دستگیر شده، تا امروز بلا تکلیف که وضعیت خاصی هم داره، یعنی چون ایشون نپذیرفته از اتهامات واهی دادستانی و قضات جمهوری اسلامی و ایشونو بدون حکم به زندان قزل‌حصار فرستادن، در انفرادی تحت فشار شکنجه قرار دادن و همچنان بلا تکلیفه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در یک سخنرانی در نماز جمعه تهران بار دیگر اسرائیل و یهودیان را شدیداً مورد حمله قرار داد و بار دیگر کشتار یهودیان در جنگ جهانی دوم را یک دروغ خواند. آقای احمدی نژاد در این سخنرانی تشکیل کشور اسرائیل را بخشی از یک توطئه صهیونیستی برای تسلط بر کل جهان دانست. بشنوید.
از قبل از جنگ جهانی اول زمزمه‌های شروع شد، یک سازماندهی بسیار خبیث و پیچیده برای سلطه بر همه جهان با استفاده از تجربیات دوران استعمار طراحی کردند برای تسلط بر همه ملت‌ها و منابع مادی و معنوی جهان.
همکارم محمد رضا کاظمی در همین زمینه درباره سخنان آقای احمدی نژاد گفتگوی انجام داده با پروفسور کلاوس میشیل مالمان، استاد تاریخ معاصر در دانشگاه اشتوتگارت آلمان، و نخست در نظر این استاد رو درباره همین سخنان آقای احمدی نژاد جویا شده. به سخنان پروفسور مالمان گوش میکنیم.
Vollkommener Unfug. Im Grunde genommen wiederholt Ahmadinejad damit die uralten sogenannten Protokolle der Weisen von Zion.
این حرف یه حرف کاملا ابلهانه است. اساسا احمدی نژاد محتوای پروتکلی رو بیان میکنه که به پروتکل بزرگان صهیون شهرت داره. این سند یه سند جعلیه که در روسیه تزاری کمی پیش از جنگ جهانی اول تهیه شده. این سند بعد از جنگ جهانی اول به زبانهای مختلف ترجمه و در کشورهای مختلف اروپایی توزیع شد. هیتلر هم فکر میکرد این سند واقعیه، ولی مدت‌هاست که مورخان با شیوه‌های علمی ثابت کردند که پروتکل صهیون جعلیه و هدف از تهیه اون الغای این تصور بوده که یهودیان در حال دست زدن به یک توطئه جهانی هستند. از این گذشته باید اشاره کرد که نازی‌ها به دنبال اون بودند که حتی یهودیایی رو که به فلسطین مهاجرت کردند نابود کنند و اجازه ندن که اونها در اونجا کشوری رو تأسیس کنند.
ولی ظاهرا نازی‌ها در سال‌های نخست جنگ جهانی دوم به یهودی‌ها اجازه می‌دادند که به فلسطین مهاجرت کنند.
Juden sollen zunächst nach 1933 aus Deutschland verdrängt werden, zur Emigration gezwungen.
این درسته. پس از سال 1933 میلادی قرار بود یهودیان به زور از آلمان به مناطق دیگه از جمله به فلسطین کوچ داده بشن. ولی من 4 سال پیش یک کتاب نوشتم که عنوانش هست هلال و صلیب شکسته، رایش سوم، عرب‌ها و فلسطین. من در این کتاب با ارائه سند و مدرک نشون دادم که ارتش آلمان نازی در صدد بوده که پس از به دست گرفتن کنترل منطقه خاور نزدیک و خاورمیانه یهودیای ساکن فلسطین رو نابود کنه. بر همین منظور یه واحد ویژه اس اس هم روانه منطقه شده بود. این کتاب من به زبان‌های آلمانی، دانمارکی و لهستانی در دسترس و هفته آینده به زبان فرانسه و البته سال آینده به زبان انگلیسی هم ترجمه خواهد شد.
آقای احمدی نژاد توی سخنرانی روز جمعه خودش همچنین گفته که انگلیس به یهودیا برای تشکیل کشور اسرائیل کمک کرده. نظر شما در این باره چیه؟
این حرفم یه حرف کاملا نابخردانه است. بریتانیا پس از سال 1945 یعنی پایان جنگ جهانی دوم هم از سوی عرب و هم از سوی یهودیان تحت فشار بود. بریتانیا برای دستیابی به منابع نفت منطقه خاورمیانه میدونست که هم باید ملاحظه عرب رو بکنه و هم یهودیان ساکن در فلسطین رو. باید گفت که انگلیسی ها برخلاف میل خودشون پس از دادن قربانیان فراوان فلسطین رو ترک کردن. اونها میخواستن حق قیمومت فلسطین رو نگه دارن و اون رو به یهودیان واگذار نکنند.
ظاهرا انگلیسی ها حتی مانع از این میشدن که یهودیا به فلسطین مهاجرت کنن.
دقیقاً، اسناد زیادی در این باره وجود داره و حتی در این باره فیلم هایی هم تهیه شده. برای مثال در فیلم اگزودوس یا خروج نشون داده میشه که بریتانیا تا زمان تشکیل کشور اسرائیل مانع از هر گونه مهاجرت یهودیان به فلسطین میشه و اون هم با استفاده از زور. یهودیایی که در مسیر فرار به فلسطین دستگیر میشدن با کشتی به قبرس فرستاده و در اونجا زندانی میشدن.
رئیس جمهوری ایران همچنین گفته که 4-5 سال بعد از جنگ جهانی دوم ادعا شده که هولوکاست اتفاق افتاده.
این حرف هم یک سخن ابلهانه است. اساساً کشورهای غربی عضو جبهه متفقین اواخر سال 1942 میدونستند که هولوکاست در حال اتفاق افتادنه. اطلاعات درباره نابودی یهودیان تا پایان جنگ بیشتر و بیشتر شد و در سال 1945 برای همه روشن بود که هولوکاست روی داده.
ولی متفقین ظاهراً در طول جنگ جهانی دوم در این باره حرفی نمی زدن، درسته؟
نه، این هم درست نیست. در این بین خبرهای رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی ها با دقت تجزیه و تحلیل شدند. این تحلیل ها نشون دادند که در گزارش ها و خبرهای مربوط به سالهای 1943 و 1944 اشارات متعددی به موضوع نابودی یهودی ها وجود داره.
یه نکته دیگه که ممکن از دید یک مورخ مشکل دار باشه تعریفی است که آقای احمدی نژاد از هولوکاست ارائه میده. او میگه هولوکاست یعنی سوزاندن چند میلیون یهودی در کوره‌های آدمسوزی.
اول اینکه حدود 6 میلیون یهودی یا تیربارون شدن و یا در اتاق‌های گاز اعدام شدن و جسدهاشون در کوره‌های آدمسوزی سوزونده شد.
یعنی نازی‌ها آدم زنده نمی‌سوزوندن.
نه، آدم رو زنده نمی سوزوندن. اونها رو تو اتاقهای گاز خفه می کردن که این پروسه 15 تا 20 دقیقه طول می کشید و یک شیوه اعدام وحشتناک بود.
آقای احمدی نژاد بار دیگه این پرسش رو مطرح کرده که پژوهش درباره هولوکاست چرا در برخی از کشورهای اروپایی ممنوعه؟
این هم یک حرف ابلهانه است. در تمام کشورهای اروپایی درباره هولوکاست پژوهش میشه، به ویژه در آلمان، و تا جایی که من میدونم پژوهش روی این موضوع در هیچ جای اروپا ممنوع نیست.
ظاهرا اشاره آقای احمدی نژاد به قانون انکار هولوکاست است که در برخی از کشورهای اروپایی مجازات زندان داره.
بله، در بعضی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان انکار هولوکاست جرمه. این قانون تقریبا یک قانون جدیده و حدود 10 سال پیش تصویب شده. بر اساس این قانون اگر آقای احمدی نژاد در آلمان بگه که هولوکاست اتفاق نیفتاده احتمالا زندانی میشه.
احتمالا از دید آقای احمدی نژاد یک چنین قانونی مانعی هست برای پژوهش و تحقیق.
این حرف درست نیست. در تمام دانشگاه‌های آلمان درباره هولوکاست مطلب تدریس و پژوهش میشه و این موضوع تقریبا برای تمام کشورهای اروپایی مصداق داره. خروارها سند و مدرک درباره وقوع هولوکاست وجود داره و انکار این رویداد عملی کاملا نابخردانه است.
آقای احمدی نژاد همچنین گفته صهیونیست‌ها به دنبال تأسیس یک امپراتوری جهانی هستند و کنترل کشورهای اروپایی و آمریکایی رو در دست دارند.
این هم نقل قولی هست از پروتکل بزرگان صهیون که یک سند جعلیه. هیتلر با محتوای این سند به خوبی آشنا بود. در دوره رایش سوم این سند در آلمان و اروپا بسیار گسترش پیدا کرده بود.
آقای مالمان، رئیس جمهوری ایران برای چندمین بار پیشنهاد تأسیس کشور اسرائیل رو توی اروپا و آمریکا مطرح کرده. نظر شما به عنوان یک مورخ در این باره چیه؟
das ist natürlich wieder mal Unfug. Sie wissen genau, der Staat Israel hat seine Begründung.
این هم یک حرف ابلهانه است. چرا که شما به خوبی میدونید که اسرائیل مشروعیت خودش رو از سازمان ملل متحد گرفته و این سازمان پس از جنگ جهانی دوم تأسیس این کشور رو تصویب کرد و در این تصمیم نمیشه تغییری ایجاد کرد. احمدی نژاد هم مثل بقیه افراد یهودستیز دنبال اون هست که هر نارامی در منطقه خاورمیانه که اتفاق میفته به گردن اسرائیل
برسد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. نهمین جشنواره جهانی ادبیات با شرکت بیش از 200 نویسنده از 53 کشور از جمله ایران شامگاه یکشنبه به کار 11 روزه خود در شهر برلین پایان میدهد. به سراغ شهرام میریان در آلمان میریم.
9 سال پیاپی است که در چنین روزهای جشنواره جهانی ادبیات در شهر برلین پایتخت آلمان برپا می شود. دیدار و آشنایی نویسندگان جهان با یکدیگر و تبادل تجربه ها و دیدگاه ها میان آنها از جمله اصلی ترین هدف این فستیوال است که هر سال بحث محوری خود را بر ادبیات گوشه‌ای از جهان متمرکز می کند. ادبیات دنیای عرب موضوع اصلی فستیوال امسال است و به همین خاطر اکثر نویسندگان دعوت شده از کشورهای عربی اند. در این میان اما از هند، افغانستان، ارمنستان، چند کشور اروپایی و آمریکا هم نویسندگانی به این جشنواره ادبی آمدند. تنها نویسنده‌ای که از ایران به این فستیوال دعوت شده، نویسنده سرشناس امیر حسن چلتن است. آقای چلتن آفریننده داستان‌های صیغه، دخیل بر پنجره فولاد و تهران شهر بی آسمان و چند داستان و رمان دیگر 5 سال است که با روزنامه‌ها و هفته‌نامه‌های معروف آلمان از جمله فرانکفورتر آلگماینه، زود دوچه و دی زایت هم همکاری دارد و برای این نشریه‌ها مقاله‌های فرهنگی و اجتماعی می‌نویسد. آقای چلتن که روزها در برلین به سر می‌برد، در گفتگو با ما از جشنواره جهانی ادبیات و حضور خود در این فستیوال بیشتر گفته است.
من هم یکی از 200 نویسنده‌ای هستم که از 53 کشور در این فستیوال حضور دارم و امروز جلسه داستانخوانی من هست. من البته چند دقیقه بیشتر متن فارسی نمی‌خونم، ولی متن آلمانی توسط کسی دیگه‌ای خونده میشه و رمان من که اخیراً در آلمان منتشر شده به نام تهران خیابان انقلاب در موردش بحث و گفتگو میکنیم. من با آقای اولیش غایبه رئیس فستیوال گفتم که امیدوارم سال آینده نویسندگان ایرانی به عنوان مهمان ویژه فستیوال در این فستیوال حضور داشته باشند. شکی نیست که حضور در این فستیوال ها به همه گیر شدن ادبیات ایران کمک میکنه و ادبیات ایران هم در کنار سایر ادبیات های کشورهای دیگه بتونه در ویترین کتاب فروشی های اروپا حضور پیدا کنه.
آقای امیر حسن چلتن نویسنده سرشناس ایرانی که بیش از 10 کتاب داستان در کارنامه هنری خود دارد، پس از جشنواره جهانی ادبیات در برلین برای انجام 5 برنامه سخنرانی و داستانخوانی به نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت هم دعوت شده است. گفتگو و پرسش و پاسخ درباره ادبیات داستانی ایران هم یکی از این برنامه هاست. از این رو نظر آقای چلتن را درباره سانسور و ممیزی کتاب در ایران جویا شدم.
سانسور همون درد مزمن و کهنه‌ای که ما مدام ازش حرف میزنیم و چاره دیگه هم نیست که مرتب به حضورش اعتراض بکنیم. بله این هست و این گرفتاری عمده است برای نویسنده ایرانی. هیچ جور نمیشه حالیه کسی کرد که ادبیات خلاقه ارتباط مستقیم با زبان داره و جلوی گرفتن این ادبیات به معنای تضعیف و جلوگیری از زبان فارسی. من هم مثل بقیه همکارانم کتاب‌هایی در وزارت ارشاد داریم برای اخذ مجوز. رمانی است که حدود یک سال و نیم در اونجا هست به نام آمریکایی کشی در تهران. و شما اگر از دیوار صدایی شنیدید، ما هم پاسخی از اون وزارتخانه شنیدیم در مورد این کتاب و ما همچنان منتظریم. دیگه چاره ای نیست که اون رو خارج از ایران منتشر بکنیم یا در سایت ها بگذاریم، برای اینکه ادامه این روند بسیار آسیب رسونده به پروسه کاری هر نویسنده ای.
شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن و کارگردان فنی حسنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم. جان خاکسار، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، لخت و هور تنگ غروب، سه تا پری نشسته بود. گیسشون قد کمون، رنگ شبق از کمون بلد ترک، از شبق مشکی ترک. زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا. از افق جیرین جیرین صدای زنجیر می اومد، از عقب از توی برج ناله شب پیر می اومد. پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا. پریای نازنین چتونه زار میزنین، توی این صحرای دور، توی این تنگ غروب. نمیگین برف میاد، نمیگین بارون میاد، نمیترسین پریا، نمیاین به شهر ما. شهر ما صداش میاد، صدای زنجیراش میاد. امشب تو شهر چراغونه، خونه دیبا داغونه، مردم ده مهمونمان، بادام بودم به شهر میان، داریه بودم بک میزنن، میرخسن و میرخسونن. قنچه خندون میریزن، نقل بیابون میریزن، های میکشن هوی میکشن، شهر جای ما شد. عید مردم از تیب گله داره، دنیا مال ما از تیب گله داره، سفیدی پادشاه از تیب گله داره، سیاهی روسی از تیب گله داره. عید مردم از تیب گله داره، دنیا مال ما از تیب گله داره، سفیدی پادشاه از تیب گله داره، سیاهی روسی از تیب گله داره. مردم از تیب گله داره، دنیا مال ما از تیب گله داره، سفیدی پادشاه از تیب گله داره، سیاهی روسی از تیب گله داره. پریا هیچی نگفتن، زار و زار گریه می کردن پریا، مثل ابرای بهار گریه می کردن پریا. قصه مرغای پرشکسته. آبتون نبود، دونتون نبود، چایی و قلیونتون نبود. کی بهتون گفت که بیاین دنیای ما، دنیای واویلای ما، دنیای ما قصه نبود، پیغوم سربسته نبود. دنیای ما خار داره، بیاگوناش مار داره، هر کی باهاش کار داره، دلش خبردار داره. دنیای ما هی 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 عقب آتیش، لی لی لی، تو قلب شب که بدگله، آتیش بازی چه خوشگله. آتیش آتیش چه خوبه، حالام تنگ غروبه، چیزی به شب نمونده، به سوز و تب نمونده، به جستن و وجستن، به تو حوز نقره جستن.
سیمی خشک چوبی خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندهای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
هار بیامد، آونگ رهایی ز ته غار بیامد، اثبات اراجیف به انکار عیان شد، کتمان حقیقت به برهان بیامد. گرداب تحول همه را غرق نموده، شمشیر عدالت هدف خلق نموده. هنگام ز فرهنگ و فرمان به تزئین، یک باند و هوایی ما را انگاژه نموده. چو شد اجسام فالیک، از یاد برفتیم و کسی مرهم ما نیست. ابزار هنر گشت همین قیچی و ماشید، کانون توجه زبس قاب بیامد، اسرار طبیله ز سر بام بیامد. در نال محبت به یه ددار روان شد، اشار خوزبن به کار ما
کینگدم.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
La lluvia en la ventana, Pilita bailando, cervecita fría, que solo me hace falta tu compañía. Y nuestra conversación. Ya no hay remedio. Hay que cantar esta canción.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، دقت کرده اید که اجزای بدن آدمی در بسیاری موارد با هم قرینه نیستند؟ یک چشم خمارتر، یک ابرو کمانتر و به همین ترتیب حتی یک پا هم میتواند کوتاه‌تر از پای دیگر باشد، چیزی که مشکلات بسیاری میآفریند اما همزمان به سادگی قابل کشف و درمان است. نه به وسیله ما، بلکه به وسیله دکتر ارتوپد که احتمالاً از طریق افزودن بر ارتفاع پاشنه یک کفش، تجویز نوعی کفی ویژه و یا هر درمان دیگری که او صلاح بداند میتواند مشکل را حل کند. دلیل کوتاه بودن یک پا و یا بلند بودن پای دیگر هرچه که باشد به فشار بیشتر بر ماهیچه‌ها، مفاصل و رشته‌های عصبی میانجامد و کمر، پا و یا بخش‌های دیگر بدن را میتواند دردناک کند. در بسیاری از موارد شخص حتی از کوتاه بودن یک پای خود کاملا بیخبر است. از مشکل به موقع پیشگیری کنید تا عواقب ناگوار آن هرگز نصیبتان نشود.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دوست دارم هنوز، چون تو رو یادم میاره، حس میکنم پیش منی وقتی که بارون میباره. بارون رو دوست دارم هنوز، بدون چتر و سرپناه، وقتی که حرفای دلم جا میگیرن توی یه آب. شونه به شونه میرفتیم من و تو تو جشن بارون، حالا تو نیستی و خیسته چشمای من و خیابون. شونه به شونه میرفتیم من و تو تو جشن بارون، حالا تو نیستی و خیسته چشمای من و خیابون. یه روز تو خلوت پیاده رو، پرسه پاییزی ما، مرداد داغ دست تو. بارون و دوست داشتی یه روز، عزیز هم پرسه من، بیا دوباره پا به پا تو کوچه ها قدم بزن. شونه به شونه می رفتیم من و تو تو جشن بارون، حالا تو نیستی و خیسته چشمای من و خیابون. شونه به شونه می رفتیم من و تو تو جشن بارون، حالا تو نیستی و خیسته چشمای من و خیابون.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر، ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر، 17545، 17590، 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
شده از تابلو راه به راه، یکی میگه برو دیگه، یکی میگه وایسا، یکی میگه اینجا، یکی اونجا، دلش نشون میده راه بهتر و سر برا میکنه هر در به در. و اگه عاشق پرس زن باشی، اگه یه دیوونه مثل من باشی، با تیغ فلش ها کلک تو میکنن، با صدای بلند عربده میزنن. هیچ کس راه نره دنبال دلش، شف و راست و ولش همه سمت فلش. هیچ کس راه نره دنبال دلش، شف و راست و ولش همه سمت فلش.
بری
فلش درست مثل یادار کی میگه آدم خوب خاکستری نفس فیلیت نفسی آفین این دو رنگ فقط تیرا که خودش یادم زرنگ
همیه و دنبال راه تازرم
دنبال دستی که پل سازرم
باید یکی باشی که راهش ست کنه یکی باشی که مسیر شور ست کنه
آدم ها مثل کلده تو بون میخواد
مثل صفح شطرا
ساره بون میخواد
آخ چه زلیل شدن آدم ها دیگه چشمشون به دهن چی خونه که چی میکنه
یا نفسار تو دستش باشه تا یه وقت کسی جرعت نکنه باشه آره آره اینجوری روزگار کج بری میرسی به تیره که دار فرش یه سمبول مقدس شده تو دست چوپونا دست به دست شده چوپونا که میگن ما چی کار کنیم کی بیشه بایسیم و کی فرار کنیم فرشو که یون کنی جا تو زندونه هر کسی بگه نه بیشه ما مهمونه هیچ کس را بره دنبال دلش شب و راست و بلش همه سمت فلش هیچ کس را بره دنبال دلش شب و راست و بلش همه سمت فلش آخ چه زرین شدن آدم ها دیگه چشمشون به دهن چوپونه که چی میگه یکی باید این قانون رو بشکنه اون یه نفر کیه تو یا منه هیچ کس را بره دنبال فلش شب و راست و بلش
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مهر ماه از راه میرسد. دانش آموزان و دانشجویان آماده میشوند به مدارس بازگردند. در سال تحصیلی تازه چه توقعی از مسئولان آموزش و پرورش ایران دارید؟ و در اینجا پاسخهای شما.
ما از آموزش و پرورش ایران میخواییم که در وهله اول این فرهنگ غم و درد و غصه و رنگهای تیره رو از بچه های ما بگیرن، بهشون یاد بدن که فرهنگ ایران زمین از زمان ایران باستان فرهنگ رنگ و نور و رفت و بشخالی و نشاط و شدی بوده. واقعا این در روحیه بچه های ما در آیندهشون تاثیر میگذاره.
با ترجمه‌ی احمدی‌نژاد رئیس آموزش زن انتخاب کردن سید بسیار تا بسیار عملکردشان ضعیف‌تر است.
از استادان و تمام معلمان توقع دارم که سال تحصیلی جدید را با اطلاعات جدید و نحوه تدریس جدید شروع کنم.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
آسمان آبی، آن سوی عصر غربت تصویری از رفاقت، پیوندهای پیشی بحر تو می سرایم، از خود برون می آیم، لبهای بسته هم را یک لحظه می گوشم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
You think that I can live without your love? You'll see. You think I can't go on another day? You think I have nothing without you? Yeah.